6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی علوم و آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند. انفجارهای پیاپی در بغداد موجب کشته شدن 40 نفر شد. و تیم پرسپولیس تهران صدرنشین لیگ برتر فوتبال شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر یکشنبه مجلس به وزرای پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند. به گزارش وبسایت خانه ملت، رضا فرجی دانا با 159 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع از مجموع 261 رأی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شد. آقای فرجی دانا پیشتر برای تصدی سمت وزارت علوم به مجلس ششم معرفی شده بود، اما رأی اعتماد نمایندگان را کسب نکرده بود. به گزارش وبسایت خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، علی اصغر فانی با 185 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع رأی اعتماد برای وزارت آموزش و پرورش را کسب کرد. آقای فانی معاون آموزش و پرورش در دولت محمد خاتمی بوده و در دولت نهم به مدت 70 روز سرپرستی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی اعتماد ندادند. الیاس نادران نماینده تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت نسبت صالحی امیری به روحانی مانند نسبت مشایی به احمدی نژاد است و از نمایندگان خواست نگذارند در ایران به گفته او مشایی دیگری تولید شود. آقای نادران همچنین آقای صالحی امیری را به فساد مالی و دریافت رشوه در پرونده بیمه، صدور دستور شکنجه و نقش داشتن در اعتراض‌های خیابانی سال 88 خورشیدی متهم کرد. آقای صالحی امیری در پاسخ این اتهام‌ها را رد کرده است. رضا صالحی امیری دکترای مدیریت دارد و علاوه بر تدریس در دانشگاه، ریاست کمیته اجتماعی شورای عالی امنیت ملی، عضویت در هیئت رئیسه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، عضویت در هیئت امنای مؤسسه مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و عضویت در شورای اجتماعی کشور و شورای اطلاع رسانی دولت را در کارنامه خود دارد. محمد حسن فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان روز یکشنبه از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد نگرفت، رئیس جمهوری باید تا روز چهارشنبه هفته جاری وزیر پیشنهادی جدید را معرفی کند. به گفته آقای فرهنگی، طبق آیین‌نامه یک هفته بعد از معرفی وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری، مجلس بررسی صلاحیت او را آغاز می‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی اعتماد ندادند. محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت تقاضایی برای پخش شدن جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نداشته است. به گزارش خبرگزاری های ایران، مهدی کوچکزاده نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی را مسئول پخش نشدن این مذاکرات از صدا و سیما دانست، اما علی لاریجانی مسئله را تکذیب کرده و گفته که حسن روحانی درباره پخش مذاکرات مجلس از صدا و سیما با او صحبتی نکرده است. محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای آقای روحانی به خبرنگاران گفته در جلسه‌ای که روز شنبه با مدیر شبکه خبر و رئیس سازمان صدا و سیما داشته، این مسئله مطرح شده که دولت تقاضایی برای پخش زنده نشست رأی اعتماد وزرا ندارد. و سرانجامی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت دولت او از راه و خط خود عقب نشینی نمی‌کند. در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که شنونده گفتگوی ویژه‌ای باشید که هانا کاویانی داشته.
آقای اسفوبودا، شما پیشتر در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به ایران سفر کرده بودید. چه تصویری از ایران داشتید و با چه ایرانی در سال 2013 روبرو شدید؟
با نگاهی به رسانه ها و همچنین مردم عادی در خیابان ها به نظرم جامعه ایران بازتر شده است. شاید به این دلیل که دوران محمود احمدی نژاد به پایان رسیده. فکر می کنم که شرایط از برخی جهات بهتر شده، اما این به این معنا نیست که دیگر مشکلی وجود ندارد، خصوصا وقتی که از حقوق بشر حرف می زنیم. اما در مجموع بارقه های امید به چشم می خورند.
چرا سفر دوباره شما به ایران چندین سال طول کشید؟ آیا در طول این سالها تمایل به سفر نداشتید؟
به نظرم سفر به ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نمیتوانست مفید باشد و آنها به هر حال با رویکردی مثبت و باز به چنین سفری نگاه نمیکردند. از سوی دیگر فکر میکنم که باز شدن نسبی و نرم فضا با آمدن حسن روحانی فرصتی شد تا ما تصمیم بگیریم که به چنین شکلی به باز شدن فضا واکنش نشان دهیم و به تهران برویم.
شما در صفحه توییتر خودتون نوشتید که متاسفانه موفق به دیدار با حسن روحانی نشدید. آیا چنین دیداری در برنامه شما بود؟
در واقع ما تمایل به این دیدار داشتیم، اما به ما خبر دادند که او در شهر نیست. چنین دیداری مسلماً مهمترین عنصر سفر ما نبود، چرا که ما تقریباً از موضع و رویکرد او با خبر هستیم. برای ما دیدار با اشخاص دیگری اهمیت داشت، کسانی که الزاماً در گروه اصلاح طلبان ایران نیستند، اما از رئیس جمهوری البته با فاصله حمایت میکنند. در نتیجه ما برای دیدار با حسن روحانی اصرار نکردیم.
به موضوع جالبی اشاره کردید که شاید برای ناظران خارجی اوضاع ایران کمی سردرگمی به همراه بیاره. اینکه امروز شخصی رئیس جمهوری ایرانه که حامیانی در گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف ایران از راست تا چپ رو داره. نظر شما درباره این وضعیت چیست؟
I think and this is based on talks with different people. There is a will of the people.
از صحبتم با اشخاص مختلف به این نتیجه رسیدم که اراده ای در میان مردم برای تغییر وجود داره. این تغییر در انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری منعکس شده و به نظرم رهبر ایران و سایرین در جناح محافظه‌کار میانه رو هم به چنین اراده ای از سوی شهروندان احترام گذاشتند. اما باید صادقانه بگم که حمایت از تغییر مسئله دائمی و بنیادی نیست. در حال حاضر باید قبول کنیم که این رویکرد بر پایه اراده شهروندان شکل گرفته و به نظرم محافظه‌کاران میانه رو در ایران به این نتیجه رسیدند که اگر از تغییر حمایت نکنند با بحران جدی روبرو میشن، بحرانی که میتونه به مناقشه جدی در داخل ایران منجر بشه.
یکی از جنبه‌های این سفر شما موضوع مذاکرات هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران بوده، مذاکراتی که در زمانی رخ میده که شما معتقدید فضای سیاسی ایران کمی باز شده. چشم‌انداز این مذاکرات رو چگونه میبینید؟ مقام‌های ایرانی چطور به این مذاکرات نگاه میکنند؟
بسیاری از مقام‌های ایرانی بر این باورند که پیشرفتی حاصل شده و چشم‌اندازی قابل رؤیته. البته اونها تأکید می‌کنند که ایران در حال قدم برداشتنه و آمریکا و اروپا هم باید اقداماتی انجام بدن. اونها یک نوع واقع‌گرایی محتاطانه دارند. اکثر مقام‌هایی که ما با آنها گفتگو کردیم تأکید کردند که این موضوع در چند هفته حل نخواهد شد و غرب هر آنچه که ایران پیشنهاد بدهد را قبول نمی کنه. در نتیجه من فکر می کنم خوشبینی منطقی است، اما حقیقت اینه که هنوز چیزی حل نشده. تأکید می کنم که حرف و کلمات کافی نیستند و عمل در این زمینه مهمه.
و این عمل و اقدامی که از اون سخن میگید از هر دو سوی مناقشه چی میتونه باشه؟
خب مذاکرات باید توسط مسئولانش انجام بشه، اما اونچه که من روی اون تاکید دارم حقوق ایران از یک سو و از سوی دیگر تعهد این کشور به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی یا NPTه. هر اونچه که بر سر اون توافق بشه باید شفاف و آشکار باشه و ضمانت بهتری به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بده.
از سوی قدرت‌های جهانی چی باید صورت بگیره؟ به هر حال موضوع تحریم‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مقام‌های ایرانی از اون سخن می‌گند و رفع این تحریم‌ها رو یکی از اقدامات مهم طرف مقابل برمی‌شمارند.
تأکید می کنم که این موضوع بدبستانه. کسی نمی تونه انتظار رفع تحریم ها رو داشته باشه و بعد درباره کوتاه آمدن یا یافتن راه حل برای برنامه هسته‌ای مذاکره کنه. فکر می کنم که این کاملا آشکاره که این یک روند قدم به قدم و تدریجی. کسانی که واقع گرایانه به این مسئله نگاه می کنن می دونن که نمیشه توقع قدم اول بزرگی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا داشت و بعد از اون اقدامات بعدی صورت بگیره.
اما بخشی از این تحریم‌ها تأثیری بسزا بر روی شرایط زندگی مردم ایران داشته. برخی از منتقدان تحریم‌های اعمال شده را نوعی تنبیه دست جمعی مردم ایران می‌خوانند. تأثیری که این تحریم‌ها بر روی وضعیت دارو و کمک‌های بشردوستانه که تحت تحریم نیستند، یکی از مسائلی است که بسیار در این ماه‌های اخیر درباره اون شنیدیم. جواب شما به چنین منتقدانی چیه؟
من قبول دارم که پشت چنین انتقاداتی منطقی قوی وجود داره، اما در این حال تلاش میکنم که برای اون چه که معلوم نیست به وقوع بپیونده قولی ندم. ایران تلاش کرده با واردات از برخی از کشورها از فشار این تحریم‌ها کم کنه، اما تأکید می‌کنم که با یافتن راه حل برای مسئله هسته‌ای مشکل تحریم‌ها هم حل میشه. نظر شخصی من هرچه که باشه، پیام عمومی اینه که تحریم‌ها بدون پیشرفت در پرونده هسته‌ای رفع نمی‌شه.
برخی از رسانه‌های داخل ایران از قول شما نوشته بودند هفته پیش که اروپا آماده رفع تحریم هاست. آیا شما این موضوع رو تایید می‌کنید؟
خب اونها بخشی از حرف من رو ترجمه نکردند. من گفتم اگر پیشرفت صورت بگیره تحریم‌ها رفع میشن. من هیچگاه این جمله رو بدون پیش شرط به زبان نیاوردم.
یکی دیگه از جنبه‌های سفر شما موضوع حقوق بشر بود. معاون شما ورونیک دوکیسر که با شما به ایران اومده بود، عضو کمیته حقوق بشر در پارلمان اروپا است. به نظرتون موضوع نقض حقوق بشر در ایران چگونه میتونه همچنان موضوعی مهم باشه و تحت شعاع پیشرفت در پرونده هسته‌ای ایران قرار نگیره و فراموش نشه؟
از نقطه نظر ما وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز بسیار وخیمه. البته که مقام‌های ایرانی این موضوع رو طور دیگه‌ای می‌بینن. دست کم من تمایلی قوی به صحبت درباره این مسائل دیدم. ما درباره همه چیز صحبت کردیم، از اعدام تا آزادی رسانه‌ها. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که موضوع حقوق بشر مسئله‌ای باشه که بشه اون رو فراموش کرد. سفر ما در قالب سه موضوع تعریف شده بود: پرونده هسته‌ای ایران، حقوق بشر و نقش منطقه ایران خصوصاً در سوریه. ما هیچ وقت نباید حقوق بشر رو فراموش کنیم. شهروندان ایرانی این موضوع رو فراموش نمی کنند و اگر این مسئله از مذاکرات ما با ایران حذف بشه، اونها ما رو نخواهند بخشید.
شما در مطلبی که درباره سفرتون نوشتید از دیدار غیر رسمی با جعفر پناهی خبر دادید. پارلمان اروپایی از زمان اعطای جایزه ساخاروف سال 2012 به پناهی و نسرین ستوده خواستار دیدار با اونها بوده. چرا علی‌رغم آزاد شدن نسرین ستوده با او دیدار نکردید؟
ما این امکان رو پیدا نکردیم که هر دو برنده جایزه ساخاروف رو به طور رسمی دعوت کنیم. محمد جواد لاریجانی به ما وعده داد که در سفر بعدی ما میتونیم با اونها دیدار کنیم، اما به طور غیر رسمی ما تونستیم که با جعفر پناهی ارتباط و دیدار داشته باشیم. این موضوعی نبود که ما برای اون تصمیم بگیریم و در زمانی کوتاه که ما در ایران بودیم تنها دیدار با آقای پناهی فراهم شد.
موقعیت اون رو چگونه ارزیابی کردید؟ به هر حال جعفر پناهی اگرچه بیرون از زندان به سر میبره، هنوز نمیتونه به صورت قانونی به فیلمسازی بپردازه، خطر به زندان رفتن اون رو تهدید میکنه و آزاد نیست.
آقای لاریجانی معتقد بود که هم پناهی و هم ستوده آزاد هستند و ما میتونیم در هر زمانی اونها رو ببینیم، اما من کاملا به فشاری که بر اونها وارد میشه و اینکه پناهی نمیتونه فیلم بسازه واقفم. امیدوارم که این مشکلات در جریان گفتگوهای ما با ایران حل بشه. تلاش برای تغییر وضعیت حقوق بشر و پرونده مثل آقای پناهی یکی از دلایلیه که ما با ایرانی ها صحبت میکنیم.
و این دو برنده جایزه ساخاروف هنوز نتونستن جایزه خودشون رو دریافت کنن، درسته؟
هنوز نه. امیدوارم که هیئت بعدی که به طور رسمی راهی تهران میشه با هر دوی اونها دیدار کنه و به دنبال اون اونها به پارلمان اروپایی بیان و جایزه خودشون رو دریافت کنه.
آیا در حال حاضر مشخص هست که سفر رسمی هیئت پارلمان اروپایی به تهران چه زمانی خواهد بود؟
نه، این هیئت تاکنون دو بار برای سفر به ایران درخواست داده، اما مشکلاتی بر سر راه بوده. اونها بار دیگر برای سفر در حال برنامه‌ریزی هستند. امیدوارم که سفر ما به نوعی این مشکلات را از بین ببره و یخ‌های روابط دو جانبه رو آب کنه تا سفر رسمی بتونه به زودی انجام بشه.